أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تلقیح مصنوعی به این شدش که ما قائل شدیم که اهدای اسپرم اجنبی مطلقا حرامه. مطلقا حرامه یعنی چی؟ یعنی زن شوهردار حرامه، زن مجرد حرامه، نام نسبت به محارم حرامه، نسبت به غیر محارم حرامه. ولی برخی قائل به تفصیل شدن، گفتن ما میگیم نه، زن مجرد، زن مطلقه، زنی که شوهر نداشته باشه، تزریق اسپرم اجنبی نسبت به او اشکال نداره، ولی زن شوهردار اشکال داره. چرا نسبت به زن شوهردار اشکال داره؟ دلیل اولشون این بودش که نساعکم حرثون لکم، زن شوهردار رحمش منبت اختصاصی برای شوهرش، پس دیگران نمیتونن از او استفاده بکنن. دلیل دوم اختلاط میاه و اختلاط نسب پیش خواهد آمد. دلیل سوم اینجا باید باشه، گفتن زن شوهردار چرا نمیتونه پذیرشگر اسپرم اجنبی باشه؟ چون آیه شریفه میفرماید زن فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زن مؤمن، زن شایسته کسیه که فرمان بردار شوهر باشه در مقابل حقوقی که خداوند نهاده، حافظ حقوق شوهر باشه، حافظ اسرار شوهر باشه در غیاب او. پس زن صالحه زنیه که در غیاب شوهر حافظ شوهر، حافظ شوهر باشه. خب حافظ شوهر باشه یعنی چی؟ یعنی هر چیزی از شؤونات شوهره در غیاب شوهر زن باید اونو چکار بکنه؟ حفظ بکنه. مفسرین فقها گفتن یعنی زن در غیاب شوهر باید حافظ اموال شوهر باشه، حافظ خودش باشه، چون خودشم جزء متعلقات شوهره، حافظ اسرار شوهر باشه در غیاب شوهر، اسرار شوهر رو برای کسی بازگو نکنه. خب یکی از شؤونم چیه که زن باید در غیاب شوهر حافظش باشه؟ بضع خودش رو به غیر شوهر نده. اگر بخواد اسپرم اجنبی رو بگیره، اینجا حافظ خودش در غیاب شوهر نبوده، به اصطلاح به شوهر چیکار کرده؟ در غیاب او خیانت کرده، امانت رو رعایت نکرده. پس آیه شریفه میگه زن در غیاب شوهر باید حافظ باشه. حافظ باشه، حافظات للغیب به ما حفظ الله، اون چیزایی که باید حفظ بکنه. یکی از چیزایی که باید حفظ بکنه اینه که خودش از ارتباط با نامحرم در غیاب شوهر حفظ بکنه. از ارتباط با نامحرم حفظ بکنه یعنی چی؟ یعنی همه شؤونات نامحرم، نظر باشه، لمس باشه، استمتاع باشه، استیلا هم میشه که از شؤونای در غیاب شوهر از نامحرم باردار نشه. پس این آیه شریفه مال زن شوهر داره. پس زن شوهردار اهدای اسپرم اجنبی به او حرامه. پس اینا خواستن تمسک بکنن که زن شوهردار اشکال داره، ولی زن که شوهر نداشته باشه اشکال نداره، چون آیه میگه زن شوهردار بعد حافظه شؤون شوهر باشه. میگیم حالا انشاءالله. خب در روایات هم میگن داریم همین مطلب رو، مفاد همین آیه در روایات ما آمده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال الله عز و جل، خداوند متعال در حدیث قدسی میفرماید اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والآخره، خدا اگر بخواد خیر دنیا و آخرت رو برای مردی جمع بکنه چی بهش میده؟ جعلت له قلبا خاشا و لسانا ذاکرا و جسدا على البلاء صابرا. چهارمین امری که موجب خیر دنیا و آخرت برای مرد چیه؟ زوجتن مؤمنتن تسره اذا نظر الیها، به اون نگاه بکنه خوشحال بشه، دل و قلبش باز بشه. و تحفظه اذا غاب عنها، و موقعی که شوهر غائب میشه این زن خودش رو حفظ بکنه، فی نفسها، خودش رو نسبت به شوهر و مال شوهر رو چکار بکنه؟ زن حفظ بکنه. پس زن خوب نعمتیه، خدا رو شکر کنید در این لحظاتی که داره بارون میاد بر نعمات الهی شکر کنیم. میفشم همسر خوبه دیگه، همسر خوب که حافظ خودش اموال و اسرار شوهر باشه در غیاب شوهر. همچنین در روایت دیگه ولی نعمت اون آقا علی ابن مسردده علیه آلاف و تهیت و سنام میفرماید ما افاد عبد فائدتن، خدا به هیچ بنده بهتر از این نعمت نداده. چی؟ من زوجتن صالحتن اذا رآها سرته و اذا قاب عنه حفظته فی نفسها و ماله. موقعی که انسان ببینش خوشحال بشه، موقعی که نباشه هم خودش رو حفظ بکنه هم اموال شوهر رو حفظ بکنه. پس این که زن باید در غیاب شوهر خودش رو حفظ بکنه، این از ویژگی های زن مسلمانه. خب خودش رو حفظ بکنه یعنی چی؟ یعنی از اموری که مربوط به شوهره خودش رو نسبت به دیگران حفظ بکنه، ارتباط با نامحرم نداشته باشه. ارتباط با نامحرم نداشته باشه رو معنا میکنیم باز این نظر، لمس، استمتاع و استیلاد هم چی میشه؟ شاملش میشه. که اگر زن خودش رو حفظ نکنه صالح نیست. اگر صالح نباشه نقطه مقابل صلاح چیه؟ فساد. یعنی این زن زن فاسدیه، زنیه که در غیاب شوهر خودش رو حفظ نکنه. خب بعضی ها گفتن این دلیل اخص و از مدعایه، بس میگه زن در غیاب شوهر این کار نکنه. پس اگر شوهر حضور داشته باشه اشکال نداره، شوهر حضور داره بله دیگه، غیرت هم که یختی میگه پس در شوهر حاضر باشه خودش راضی باشه اشکال نداره. آیه میگه اگر شوهر غایب بود زن خودش رو حفظ بکنه، ولی اگر شوهر حاضر بود دیگه این امور اشکالی نداره، شوهر خودش داره میبینه راضیه. متاسفانه بعضی ها میگن دیگه اردم دو شما که حقیقت همینه واقعا، هم که بیشتر از این که حجاب و عفت برای زن تأکید شده باشه بیشتر غیرت برای مردها تأکید شده در روایات ما، و بی حجابی و بی عفتی در جامعه برمیگرده به بی غیرتی ما مردها. هرچی مردها بی غیرتشون از بین بره، بی حجابی و بی عفتی در جامعه چی میشه؟ زیاد میشه. لذا نباید فقط ما خطابمون رو و مخاطبمون رو زنها قرار بدیم که شما حجاب و عفت داشته باشی، به همون اندازه و بیشتر از اون اندازه باید مردها چی داشته باشن؟ غیرت داشته باشن. مرد اگر غیرت داشته باشه عرضم به حضور شما که مواظب خودش خانوادش هست، که قرآن هم میفرماید چی؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا. خب پس بعد میگن در غیاب اشکال داره، در حضور اشکال نداره. میگن نه دیگه، این متفاهم و حرفی اینه که نه حضور و غیبت فرق نداره. مثل عرضم به شما تعبیره که میگن اتقوا الله فی الخلوات، اتقوا معاصی الله فی الخلوات، یعنی فقط تو خلوت آدم باید گناه نکنه، توی غیر خلوت اشکال نداره گناه بکنه. نه، این میگه برای کنایه، برای تأکید بیشتره که در خلوت انسان گناه نکنه، در حضور که مشخصه در خلوت هم به طریق اولا انسان باید گناه نکنه. پس این که آیه در غیبت گفته یعنی اونجا دیگه مصداق واضحشه که انسان باید مراقب خودش باشه. پس این فرقی نمیکنه در حضور شوهر، در غیاب شوهر زن باید خودشون حفظ بکنه، مال شوهر رو حفظ بکنه، اسرار شوهر رو حفظ بکنه و خودش هم از ارتباط با نامحرم حفظ بکنه. لذا اهدای اسپرم اجنبی به زن شوهردار اشکال داره. چرا؟ چون منافات داره با حفظ زن خودش را نسبت به شوهر. خب به استدلال به این آیه شریف اشکالات شده باید جواب بدیم. اشکال اول مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان که کتاب آیات الاحکام تألیف کردن، ایشون نوشتن حافظاتون للغیب، لامشو چی میگینه؟ حافظاتون للغیب. ایشون گفته این لامش لام تعدیه یا لام زائده، یعنی حافظاتون غیب را، یعنی اسرار شوهر را، نه حافظاتون فی الغیب که حفظ بکنه خودش را در غیاب شوهر. نه، حافظاتون للغیب مفعوله، یعنی حفظ بکند غیب را. غیب را یعنی چی؟ یعنی اسرار نگفته شوهر را حفظ بکنه. زن خوب زنیه که اسرار شوهر را حفظ بکنه. پس این رفتی به حفظ خودش در غیاب شوهر چرا؟ چون لام به معنای فی نیستش اینجا، لام به معنای لام تعدیه یا لام زائده. و ایشون میگه اگر مراد حفظ خودش بود یا حفظ اموال شوهرش بود، بعد آیه شریفه میفرمود حافظاتون فل غیب، یعنی زن بعد حافظ باشد در غیاب شوهر. و این روایاتی هم که بهش استدلال کردید، اینا که روایات در ذیل آیه که نیامده، که این روایات مستقلیه که در جای خودش آمده که زن خوبه که در غیاب شوهر خودشو حفظ بکن. اگر این روایات در ذیل آیه میامد، میگفتیم آیه شریفه هم حافظاتون فل غیب هست، ولی این روایات مستقله، در ذیل آیه به عنوان تفتیر آیه نیامده. لذا ایشون میفرمایند که آیه فقط دلالت میکند که زن باید اسرار شوهر را حفظ بکنه، غیب شوهر رو بعد حفظ بکنه. ولی از این اشکال جواب دادن که نه، مفسرین، نوع مفسرین هم که معنا کردن، گفتن حافظاتون للغیب، اینجا لام به معنای فی هستش، یعنی زن در غیاب شوهر هر چیزی که متعلق به شوهره بعد حفظ بکنه. چیزایی که متعلق به شوهره حفظ بکنه چی؟ خودش، اموال شوهر، اسرار شوهر، هر چیزی که متعلق به شوهره بعد حفظ بکنه. لذا شامل همه این معانی میشه. لذا مرحوم فیض در تفسیر آوردن چی؟ یعنی فی انفسهن و اموالهن، اموالهم، هم اموال شوهر رو بعد حفظ بکنه، هم خودش رو بعد حفظ بکنه. خودش رو حفظ بکنه یعنی خودش رو از شؤونی که مربوط به شوهره حفظ بکنه، یعنی ارتباط با نامحرم نداشته باشه. ارتباط با نامحرم نداشته باشه در غیاب شوهر یعنی چی؟ یعنی همه امور رو شامل میشه، اموری که از شؤون شوهر، نظر و لمس و استمتاع و استیلا دارم چیکار میشه، شامل میشه. پس یعنی باید از اسپرم اجنبی باردار نشه. اشکال دومی که به این آیه کردن، گفتن که برفردم که ما بپذیریم که زن باید خودشو حفظ بکنه، اما از این آیه وجوب برداشت نمیشه، چون این آیه تعبیر چی داره؟ فصالحات، قانتات، حافظات، اینا عرضم به حضور شما که امور مستحبه، صالح بودن، فرمان بردار بودن، حافظ بودن، این ازش وجوب برداشت نمیشه. صیغه هم که وجود نداره اینجا. در ردیف صفات زنهای خوب این آمده، زنهای خوب این زنهایی هست که این چه این صفاته، خب این صفات وجوبیه یا استحبابیه؟ یا مخصوصا در روایات که آمده، اون روایات قلب خاشع، لسان ذاکر، اونا همه امور چیه؟ کمالیه. پس از امور کمالی اینه که زن این چنین صفتی داشته باشه، حافظه. پس وجوب و لزوم ازش برداشت نمیشه. از این اشکال هم جواب دادن که نه، در روایات درسته در ردیف امور کمال آمده، ولی در آیه شریفه میگه صالح، زن صالح اینه که این صفت رو داشته باشه، یعنی اگر نداشته باشه زن صالح در مقابل صلاح گفتیم فساده. پس زن صالح زنیه که فرمان بردار شوهر باشه. زن اگر اطاعت شوهر نکنه چی میشه؟ ناشده میشه، یعنی میشه در مقابل صلاح میشه فساد. و زن صالح اینه که حافظ شوهرش باشه، یعنی اگه حافظ نباشه به شوهرش خیانت بکنه صالح نیست. پس نه، لسان آیه با وجوب میخوره، چون اگر این صفات نباشه، دو تا صفت در آیه ذکر شده، یکی فرمان برداری، زن باید مطیع شوهر باشه، و یکی حافظ بودن، یعنی زن اگر فرمان بردار شوهر نباشه ناشده بشه، یا زن نسبت به شوهر چی بشه؟ حافظ نباشه، خائن باشه، خب چنین زنی صالح نیست دیگه، چیه؟ فاسد هسته. پس میشه با لسان آیه وجوب ازش چی بشه؟ فهمیده بشه. خب اشکال سوم، گفتن نباید، از این آیه برداشت میشه نباید زن امری رو برخلاف شؤون شوهرش انجام بده، این در صورتیه که شوهر اجازه نده. اما اگر شوهر خودش اجازه بده که دیگه اشکالی، چون دیگه خیانت حساب. پس زن میگه که حافظ شوهر باشه، یعنی حافظ اسرار باشه. حالا اگه خود شوهر اجازه بده این سر رو برای کسی بیان بکنه، مشکل داره؟ نه. حافظ اموال شوهر باشه. حالا اگه خود شوهر اجازه بده که زن اموالش رو در یک راهی استفاده بکنه، در راه خیر استفاده کنه یا به کسی ببخشه، اشکال داره؟ نه. حافظ شؤونات شوهر باشه. حالا اگه خود شوهر اجازه بده، پس گفتن با اجازه شوهر مشکلی؟ نهایتا زن شوهردار باید با اجازه شوهر کارشو انجام بده. پس آیه دلالت بر حرمت نمی کنه. پس دلیل اخص از مدعایه میگه در صورت عدم رضایت شوهر اشکال داره، ولی اگه شوهر اجازه بده اشکال نداره. ولی اینم جواب میدیم که اگر ما استفاده کردیم که یک جای حکم الهیه، حکم الهی با رضایت و عدم رضایت کسی عوض نمیشه. بله، اموال شوهر، اموال شوهر حق شوهره، شوهر میتونه اجازه بده میتونه اجازه، یا اسرار شوهر اگر خلاف شرعی درش نباشه حق شوهره، شوهر اجازه بده میتونیم اسرارش برای دیگران بیان بکنیم. ولی اگر یک چیزی گفتیم حکم الهیه، نظر به نامحرم، لمس نامحرم، ارتباط با نامحرم حکم الهیه، شوهر اجازه بده یا نده که حکم الهی عوض نمیشه که. اگر گفتیم اهدای اسپرم اجنبی حکم الهیه که حرامه، اگر حرمتش حکم الهیه با اجازه دادن شوهر حلال نمیشه که. پس اینم دلیل تمام نیستش. اشکال چهارم اینه که آیه فرموده شوهر باید چی باشه؟ حافظ باشه. حافظ چی باشه؟ شؤونات شوهر باشه. خب شؤونات شوهر چه چیزاییه؟ چیزایی که حرامه و حرمتش ثابت شده. یعنی زن اگر خودش مورد نظر اجنبی قرار بده حرمتش ثابت شده، این مخالف با شؤونات شوهر داره. اگر مورد لمس نامحرم، ارتباط با نامحرم، استمتاع نامحرم قرار بده، اینا مخالف با شؤونات شوهره. ولی تلقی مسمی که اول کلامه که اصلا حرام هست یا حرام. پس آیه میگه زن بر خودش از چی حفظ بکنه؟ از چیزایی که مخالف با شؤونات شوهره. چیزایی که مخالف با شؤونات شوهره این چیزایی که حرمتش ثابت شده. اگر بخوایم با این آیه ثابت بکنیم که تلقیح مصنوعی اشکال داره، این میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. نظیر این اشکال تو آیات هفت فرج هم بود اگه یادتون باشه. تو آیات هفت فرج یک از اشکالات چی بود؟ که هفت فرج بر زن مسلمان واجبه از امور حرام. یعنی چیه این نظر و لمس و زنا؟ اما تلقیح مصنوعی که اول کلامی که حرام هست یا حرام نیستش. لذا می گفتن تمسک با آیه تمسک با هم در شبهه چی؟ مصداقیه. اونجا هم جواب دادیم که نه، گفتیم مراد از چیزایی که منافات با شؤونات شوهر داره اون چیزایی که در عرف منافات داره، چون آیه الغای به عرف شده. پس چیزایی که در عرف منافات داره با شؤونات شوهر، چه چیزایی در عرف منافات داره با شؤونات شوهر؟ یکی از امور خود استیلاده، بچه دار شدن. اگه یک زنی در غیاب شوهرش باردار بشه از یک مرد دیگری، این منافات داره با شؤون شوهر یا منافات نداره؟ شوهر رفته مسافرت برگرده ببینه خانومش چی شده، باردار شده با اسپرم اجنبی، این یقینا منافات داره با شؤون شوهر. و چنین زنی یقینا میگن حافظاتون للغیب نبوده. بنابراین این عرضم بود رو شما، اشکالم وارد نیست. لذا به نظر ما این دلیل دلیل تمامیه، ولی موجب تفصیل نمیشه. موجب چی میشه؟ موجب اشدیت و آکدیت حرمت میشه. چون ما گفتیم که زن شوهر دارم نباشه اهدای اسپرم اجنبی حرامه با ادله ششگانه. لذا اگر زن شوهر دار باشه حرمتش چیه؟ اشد و آکده. چون زن شوهردار بر حافظ شوهرش باشه، امانتدار باشه، خیانت نکنه. اگر زن شوهردار خودش رو مورد پذیرش اسپرم اجنبی قرار بده، از باب خیانت و از باب عدم امانتداری و از باب منافات با حقوق شوهر چی میشه؟ حرمتش میشه اشد و آکد. لذا ما اینطوری میشه نظرمون، اهدای اسپرم اجنبی حرامه، نسبت به زن شوهردار حرمتش اشد و آکدتر هست. نه اینکه قائل به تفصیل بشیم که زن بی شوهر اشکال نداره، ولی زن شوهردار چی؟ اشکال داره. حالا یک تنبیهی اینجا مطرح شده. تنبیه اینه که حالا اگر زن شوهردار بود، بعضی‌ها گفتن که اگر رضایت بده اشکال نداره. در برخی از فتاوی امامده اگر زن شوهردار خودش راضی باشه زن شوهردار خودش رضایت بده که زن من مورد تدریق اسپرم اجنبی قرار بگیره و باردار بشه یا رحمش رو اجاره بده، اشکال نداره. آیا میتونیم قائل بشیم که با اجازه شوهر حرمت از بین بره؟ اگر یک چیزی حکم الهی باشه، حکم الهی با رضایت کسی از بین نمیره. اما اگر یک چیزی از باب حق باشه، اگر صاحب حق لکل ذی حق له اسقاط حقه. خب ما ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی بعدیش چی بود؟ آیات هفت فرج بود، روایات بود، ارتکاز متشرعه بود که اینا از قبیل حکم الهی بود. یعنی حکم الهی این بود که این کار حرام. اگر حکم الهی اینه که حرامه، پس با رضایت و عدم رضایت شوهر این کار جایز نمیشه. اگر کسی اون ادله رو مثلا قبول نداشت، مدرک حرمت چی بود؟ نساؤکم حرثون لکم بود. اگر دلیلش اون باشه شاید بگه که مثلا شوهر حقش اسقاط بکنه، نساؤکم حرثون لکم، شوهر میگه من این حقمو چیکار کردم؟ اسقاط کردم، رضا با اسقاط حق بشه جایز. یا اگر مدرک، اما اگر مدرک باز اختلاط میاه باشه، دلیل حرمت دلیل قبلی باشه که اختلاط میاه باشه، نه بازم این رضایت شوهر تأثیری، چون شوهر راضی باشه یا نباشه دلیل اختلاط میاهه. دلیل اختلاط میاه کاشف از اینه که این حکم الهیه که با رضایت شوهر تفاوت نمی کنه. شامل میشه. اما خود شوهر رو مردیه که زن داره، آیه میگه این زن منبت شماه، شوهر میگه من اسقاط کردم، اجازه میدم که این منبت کسی دیگه هم قرار بگیره. اینجا آیا با اجازه دادن شوهر اشکال نداره؟ حتی اینجا هم میتونیم بگیم اشکال داره. چرا؟ چون درسته که آیه میگه نساؤکم حرثون لکم، ولی این در صورتیه که عمل قبح ذاتی نداره. اگر عمل ما از ادله دیگه کشف کنیم که این عمل عمل قبیحی هست و این عمل عمل حرامی هست، دیگه حتی با اجازه شوهرم حلال نمیشه. لذا ما اینطوری استفاده کردیم که این عمل عمل شنیعی هستن. چه عمل؟ عمل شنیعی، اهدای اسپرم اجنبی عمل شنیعی، عملیه که حرمتش از ادله برداشت شده. اگر عملش از ادله، حرمتش برداشت شده، قبحش برداشت شده، دیگه با رضایت شوهر این عمل درست نمیشه. بله، طبق یک مبنا فقط رضایت شوهر تأثیر داره. اگر کسی گفتش که اهدای اسپرم اجنبی جایز است، مثل مقام معظم رهبری فرمودن که اهدای اسپرم اجنبی اشکال نداره، این ادله ما رو قبول نکردن، ادله ششگانه ما رو. ایشون که میفرماین اهدای اسپرم اجنبی جایزه، نسبت به زن شوهردار چی میگن؟ اونم اگر شوهرش اجازه بده جایزه. چرا؟ چون منافات داره دیگه تدریق اسپرم با حقوق شوهر. چون 9 ماه این زن میشه چی؟ حامله. شوهر دیگه حق استمتاع از این زن رو نداره. اونجا میتونیم بگیم که با رضایت شوهر تلقیح مصنوعی اشکال. چرا دیگه؟ چون حرمت الهی در کار نیستش دیگه. اونجا اهدای اسپرم جایزه، منتها چون منافات با حقوق شوهر داره، شوهر اگر اجازه بده شبیه چی میشه؟ شبیه روزه زن میشه. روزه مستحبی زن میگن چی؟ میگن منوط به اجازه شوهره. چرا؟ چون بعد شوهر منافات با حقوق شوهر نداشته باشه زن میخواد روزه بگیره. روایت هم داریم نگفتن پیامبر اکرم فرمودن لیس للمرأه ان تصوم تتبعا الا باذن زوجها. روزه واجب حکم الهیه، حکم الهی درش رضایت و عدم رضایت زوج تأثیری، ولی روزه مستحب شوهر نسبت به او حق داره. اگر رضایت بده چی میشه؟ جایز میشه. لذا ما اگر گفتیم اهدای اسپرم اجنبی حرام است، حکم الهی میشه، رضایت عدم رضایت شوهر تأثیری. ولی اگر فقیه از ادله برداشت کرد که اهدای اسپرم اجنبی جایز است، اونجا میگه نسبت به زن شوهردار بستگی داره که شوهرش راضی باشه یا راضی نباشه. چرا؟ چون که این تلقیح منافات داره با حقوق شوهر. 9 ماه حداقل شوهر چی میشه؟ محدودیت و محرومیت داره. رضا شوهر اگر اجازه بده یه پولی بهش بدن اجازه بده نسبت به زن شوهردار هم تلقیح اشکالی نداره. پس این خلاصه بحث در این تفصیل.